أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. اللهم صل على وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما علما، فضلا، مسئولان محترم شهرستان آمل رو گرامی می‌داریم. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم. به همه شما و سایر بزرگواران سعادت و سیادت دنیا و آخرت مرحمت بکند. نهج البلاغه مثل قرآن کریم به کتاب الهی است، برای همه ما در همه سطوح نافع است. یه توضیح کوتاهی درباره این کتاب الهی عرض کنیم، چون برای همه ما در همه شرایط، چه برای حوزوی، چه برای دانشگاهی، چه برای مسئولان سودمند است. نهج البلاغه از ادعیه و خطبه و خطابه و نامه و کلمات قصار امیرالمؤمنین سلام الله علیه تشکیل شده است. مرحوم سید رضی رضوان الله تعالی علیه فرماشاد حضرت را تقطیع کرد، به استثنای دعا که قابل تقطیع نبود، بقیه قسمت ها را تقطیع کردن، یک جا ذکر نکردن. سرش آن است که مرحوم سید رضی رضوان الله علیه در صدد تدوین یک کتاب حدیث نبود، در صدد تدوین یک کتاب بلاغی بود، لذا شده نهج البلاغه. اونها که در صدد تدوین حدیث بودن، مثل مرحوم شیخ حر عاملی و سایر محدثان دیگر، اونا تقطیع موضوعی کردند. مثلا اگر امام صادق سلام الله علیه به زراره چند مطلب فقهی فرمود، محدثان آمدن این حدیث را تقطیع کردند. اون جمله هایی که مربوط به عبادات بود در بخش عبادات ذکر کردن، اون جمله هایی که مربوط به بخش معاملات بود در بخش معاملات ذکر کردن. ولی مرحوم سید رضی چون در صدد تدوین کتاب حدیث نبود، تقطیع ادبی کرد، تقطیع بلاغی کرد، شده نهج البلاغه، نه تقطیع حدیثی. لذا موضوعها را از هم جدا نکرد. هر جمله‌ای که آهنگین بود، بلیغ‌تر از سایر جملات بود، اونا را ذکر کرد. ما در سیر بحث نهج البلاغه رسیدیم به خطبه 220. این خطبه 220 سه چهار سطر بیشتر نیست، ولی این جزء مجموعه همون خطبه معروف است که درباره متقیان حضرت وصف کردند، که حمام از وجود مبارک است امیر سلام الله علیه درخواست کرد که سفری المتقین، وجود مبارک امیرالمؤمنین اوصاف متقیان را ذکر کرد. و در اون سخنرانی یا خطبه تقریبا 12 صفحه حضرت مطلب ایراد کرده. خود خطبه متقیان نهج البلاغه در حدود 2.5 صفحه تقریبا. این خطبه که 3-4 سطر است، بخشی از اون خطبه نورانی مفصل است. وقتی حمام از وجود مبارک هسته امیر سوال کرد که متقیان را طرزی برای من وصف کنید که گویا من اونا رو میبینم سفلی المتقین حتی که انی انظر الیهم، یعنی من یه علم و یقینی داشته باشم شبیه به عین الیقین، نزدیک به علم الیقین. چون مستحضرید این علم ها را که به سه قسم تقسیم کردن، این چنین نیست که رابطه گسیخته و گسسته باشد، علم الیقین کاملا از عین الیقین جدا باشد، عین الیقین کاملا از حق الیقین جدا باشد. یه علمی هست که میگوید این صراط مستقیم است، این روابط برقرار است، این مقطع حساس اسمش علم الیقین است، اون مقطع حساس اسمش عین الیقین، ولی این چیزی نیست که گسسته باشد. پس راه هست از علم الیقین عبور کردن به عین الیقین نزدیک شدن هم ممکن است. اصل این مطلب در سخنان نورانی پیغمبر علیه و آله آلا و تحت و سنا هست، چه محققان و محدثان اهل سنت چه محدثان شیعه از وجود مبارک پیامبر نقل کردن که از حضرت سوال کردن الاحسان و ما هو، احسان چیست؟ حضرت فرمود الاحسان ان تعبد الله کانک تراه، احسان آن است که طرز خدا را عبادت بکنی که گویا میبینی. فئن لم تکن ترا فانه یراک، این را هم بدان که اگر تو در نماز خدا را نمیبینی خدا تو را میبینه. این حالتی است. پس احسان اصطلاحا عبارت از آن است که انسان طرزی خدا را عبادت کند که گویا خدا را میبیند. اینو میگن مقام کنده، که بالاتر از این مقام انده است که وجود بارکه است امیر المؤمنین میفرماید ما کنت اعبد ربا لم اره، من اون نیستم که خدا را نبینم و عبادت بکنم. اون مقام انده است، این مقام کنده که شبیه و نزدیک اونه. علم الیقین و عین الیقین هم همینطور است. این شاگرد امیرالمؤمنین سلام الله علیه به حضرت عرض کرد طرزی متقیان را برای من وصف بکن که گویا من اونها را میبینم. این بیان برای آن است که نماینده محترم شهر ما و سایر آیانی که در این زمین سخن گفتند درباره علمای آمون، سایر شهرها همین طور بود، اما ما در شهرمون عالمانی داشتیم که وقتی روش و منش اینها رو میدیدیم گویا تقوا رو میدیدیم. اکثری مردم توفیق آمدن حوزه یا دانشگاه رو ندارن، اکثری مردم از روش روحانیون به عالم آخرت آشنا میشوند. و اگر ما طرزی زندگی کردیم که رفتار ما گفتار ما تقوا را نشون داد، این جامعه میشه متمدن. مستحضرید که الان 7 یا 8 میلیون پرونده در دستگاه قضایی است. این 7-8 میلیون 80% مربوط به الفبای دینه. پرونده های پیچیده علمی در این 7-8 میلیون بسیار کمه. یه وقت از رژیم حقوقی دریای خزر مطرح است، بله اون یه پرونده عمیق علمی است، برای اینکه این دریای خزر مثل خارج دریا بعض جا شیاره، بعض جا کوه، بعض جا دره است، بعض جا دشته. اونجا که دشت استخراج نفت در اونجا خیلی آسانه، اونجا که کوه و شیار و دره است استخراج نفت از اونجا خیلی سخته. این 5 همسایه که در کنار این دریا خزرن، اونجاهایی که استخراج نفت آسان زودتر میرن میگیرن، ما ها مشکل پیدا میکنیم. این یه درس چندین ساله میخواد که آدم بفهمه چگونه نفت زیر زمینی که یه بخشش شیاره، یه بخشش کوهه، یه بخشش دریاست، هندسه‌ای تقسیم بشه. این پرونده علمی است. اما 6 میلیون یا 7 میلیونش مربوط به همین مسائل اخلاقی است. یک کسی دروغ زده، یک کسی تهمت زده، یک کسی به موقع تخلیه نکرده، یک کسی اجاره رو نداده، یک کسی گران فروشی کرده، یک کسی کم فروشی کرده، یک کسی اهانت کرده، یک کسی تجاوز کرده، اینا الفبای دینه. همین رساله عملیه اگر عمل بشه، کشور ما میشه مدینه فاضله. مطمئنید که مشکلات جامعه ما شبهه ابن کمونه نیست که فیلسوف حل کنه، یا شبهه ترتب نیست که اصولی حل کنه. مشکلات جامعه ما همین رساله عملی است. ما باید طرزی عمل کنیم، طرزی رفتار کنیم. وقتی داریم راه میریم، حرف میزنیم، نماز میخوانیم، به ما اقتدا میکنن، دین را ببینن. اون سخنرانی یا اگر نوشته میخوانیم سخنخوانی، اون 5% اثر داره. 95% مربوط به سیره ماست. این خطبه متقیان بر همینه. وقتی انسان عاقلانه در جامعه حرکت میکند و عادلانه زندگی میکند، این خط مشیش آموزنده است. البته آدم عالم بشه، با سواد بشه، درجاتش در بهش زیاده، اما مشکلات ما نه اون پیچیدگی های مکاسب و کفایه است، نه دشواری های منظوم و اسفار. مشکلات ما همین رساله عملی است. اگر یه جامعه این رساله عملی رو عمل بکند، اون جامعه متمدنه. یعنی هیچ کی دروغ نگه، هیچ کی احتکار نکنه، هیچ کسی کلاه نذاره، زیر روی جعبه میوه یکسان باشه. اینا جزء مسائل پیچیده اسلام نیست. خب چی باعث میشه که ما به این بدیهیات عمل نمی کنیم؟ همین از که تقوا را نمی بینیم. یه سخنرانی هایی در مراسم ماه رمضان یا محرم یه کسی تقوا را برای ما تعریف میکنه، ولی حمام به عرض هستمی رسود که سفلی المتقین تا که انی انظر الیه. حضرت مشخص کرده. حضرت یه جمله رو فرمود و نصیحت کرد و بعد یه آیه رو خوند و حمام قناعت نکرد، اصرار کرد که شما اوصاف متقیان رو برام شهر بدید. وجود مبارک هست امیر دید او دست بردار نیست، دیگر مقدمات سخنرانیش را فراهم کرد و رفتن مسجد و او 2 رکعت نماز خوند و یعنی خود هست امیر رو شروع کرد. گفت و گفت و گفت، تقریبا 12 یا 13 صفحه است. وقتی سخنرانیش تمام شد، جناب حمام ساه سیحتن کاند نفسه فیها، یه شهی کشید و رخت بربست و مرد. حضرت فرمود من میدونستم که این سخنرانی در او اینجا اثر میکنه. سرش این است که وجود بارک از تمی خودشو معرفی کرده، فرموده من مثل این کوههای کوچک نیستم، من اون قله بلندم، وقتی شروع کردم از من سیل تولید میشود. یعنی حدر و انه سیل. همه ما در دامنه این سلسله جبال البرز زندگی میکنیم. خب این سلسله جبال البرز، بسیاری از این کوه ها به خود قله وصل نیستن، چون بینشون شیاره. چندین سال ممکنه بارندگی های شدید بشه، 1 سال سیل بیفته. اما شما آشنایی در همین جاده هراز، بعضی از منطقه های روستایی مستقیم من به خود قله وصله. هر وقت باران تند میاد از بالای قله تا این روستا سیل شروع میشه. یعنی که از بالا تا اینجا بیاد و بشوره سیل. وجود مبارک هستم این فرمود یعنی هدر و عن سیل. من مثل کوههای عادی نیستم. من اگر از بالا بجوشم نمیتونید شما اینجا بیستید. این شخص ایستاد و سیلی رو برد. همه ما چون در کنار این سلسله جبال البرز و دامن زندگی میکنیم، میدونیم این پرنده ها هرچند پرواز میکنن رو این کوههای بلند اطراف دامن میشینن، اما اون پرنده که جرأت بکنه بره رو خود قله بشینه نیست، قدرت پرواز نداره هر پرنده‌ای. فرمود ولا یرقا الی الطیر. اینه. بنابراین ما شاگردی همچه امامی و مسئول هدایت مردمی و مستحضری بهترین دوران عمر که دوران جوانی است، ذات اقدس اله به شماها بهترین نعمت داد که آمدید حرم اهل بیت. اگر کسی نتواند یه عده‌ای رو به همراه خود به بهشت ببره، به خودش ظلم کرده. و اگر کسی به خودش ظلم کرده، اون روز که یوم الحسرت هست پشیمانیش جدی است. پشیمانی اون نادمی جدی است که به تعبیر قرآن کریم از شدت عصبانیت و حسرت دو تا دستشو گاز میگیره. یوم یعض الله رمو علی یده. در بین عرب این مثل معروف است که اگر کسی پشیمان شده، این انگشت سبابه را میگزد. ما هم در تعبیرات فارسی داریم، اون هم در تعبیرات عربی دارن. سبابه متندم یعنی انسان نادم و پشیمان شده، این انگشت گاز میگیره. تو اشعار فارسی ما هست که کسی میگوید من انگشت مردم پشیمانم، یعنی من گاز میگیرم. خب این سبابه متندم مال افراد عادی است، اما قرآن کریم تعبیرش این است یوم یعض الظالم علی یدی. اگر کسی بهترین نعمت را خدا بودا و نتواند یک قافله ای را به بهشت ببرد، این متحسر است. آشنایی با این خطبه و امثال اون خطبه انسان را طرزی با تقوا میکند که جامعه این روحانیون را که میبینن گویا تقوای متحرک را میبینن. جامعه اگر اهل تقوا شد، جامعه جامعه راحتی است. شما را پیچیدگی های کتاب عقلی یا نقلی را به جامعه عرضه کنید، برای اونا سودآور نیست. یک باور میخواهد و یک معرفت. مستحضری در کتاب های منطق این قضیه رو میگن عقد. چرا؟ برای اینکه بین موضوع و محمول یک گره خورده است. اگر دو تکه نخ رو بخواهن به هم مرتبط کنن، گره میزنن. اون عقده و گره باعث میشه این دو تکه نخ به هم مرتبطن. این کلمه اصلی که بین موضوع و محمول هست، این رابطه بین موضوع و محموله. بگیم هوا گرم است یا هوا سرد است، این است مثل اون گریهی که موضوع محمول به هم بشکر بدنه. یا هوه این کاره میکنه. این قضیه رو میگن عقد. و این همون علمیست که تو حوزه دانشگاه هست. اما مهم آن است که محصول این قضیه را به جانمون گره بزنیم که بشه عقیده. این عقد دوم است که مشکل ما و جامعه را حل میکنه. اگر محصول این علم را به جانمون گره نزدیم، معتقد نشدیم، نه مشکل خود ما را حل میکنیم، نه مشکل جامعه را. الان شب و روز باید ما شاکر باشیم که خدمت این لباسیم، جز سربازان ولی عصریم. امانت‌های الهی در دست ماست، با آیات الهی، با روایات اهل بیت علیهم السلام معنوسیم. اینها رو انشاءالله میفهمیم، بعد اینها رو به جانمون گره میزنیم و به جامعه خدمت میکنیم. حالا برای اینکه شما این بحث های نهج البلاغه رو ادامه دید، خطبه 220 همین 3-4 سطر است که وجود بارکه است. امیر میفرماد به این که سالکان الهی کسانی هم که هر کدام از اینها قد احیا عقله، عقل خود را زنده کرد و امات نفسه، این دیو سرکش نفس اماره یا مصوره را از بین برد. جهاد دیگه، در جهاد بالاخره یکی بود از پادر بیاد. حتی دق جریله و لطف قریزه، در جهاد غذای زیاد خوردن ضرر دارد، غذا به مقداری که آدمو تامین میکنه دیگه. غذای زیاد هوش رو کم میکنه، نه تنها به دستگاه گوارش آسیب میرسونه، اون استعداد و هوش هم کم میکنه. آدم پرخور هرگز محقق در نمیاد، آدمی که همیشه سیره. پرخوری از بدترین بیماری های یک جوان، آدم سیر بشه دیگه اهل فکر نیست. فرمود در اثر معتدل خوری و اعتدال در غذا دیگه اون وزنهای اضافه رو گذاشته کنار. دق جلیله و لطف قلیزه و برق لام اون کثیر البرق، در بیداری خیلی از معارف الهی بر او برق میزند، شفاف روشن میشود. شیء روشن را آدم کاملا میبیند دیگر، به وسیله اون روشن چیزهای دیگر را میبیند. ما اول نور را میبینیم و در پرتو اون نور چیزهای دیگر را میبینیم. اول این مطالب براق علمی را میبینیم، بعد در سایه این مطالب، در پرتو این مطالب براق، مطالب پیچیده دیگر را میبینیم. حالا که برق روشن شد، ابان له طریق، فرمود بین که راه براش روشن میشه. یه بیان دیگری در غیر این خطبه هست، فرمود بین که لیس فی البرق الخاطفه مستمتع لمن یخوز فی الظلمه. فرمود شما دیدید یه مسافر راه گم کرده شب تاریک پر ابری، این گاهی یک رعد و برق میزند، اون رعد که مشکلی رو حل نمی کند بلکه مشکل آفرین است. این برق یه لحظه است، فقط جلو پاش روشن میکنه. فبود یه آدم مسافر وامونده شب تار به امید این برق نمیتونه به جای برسه. یه آدم دنیا زده همینه، یه چند سباهی ممکن است یه زرق و برقی برای او زندگی و پیدا بشه از مال حرام، ولی با این برق هرگز به مقصد نمیرسه. لیس فی البرق الخاطفه مستمتعان لمن یخود فی الظلمه، اونی که تو تاریک فرو رفته به امید اینکه یک برقی به جهت راهی برای او روشن بکنه اینجور نیست. اما این شخصی که احیا عقله و امات نفسه، راه برای او روشن شد و سلک به سبیل، به وسیله این نور راه را یکی پس از دیگری طی کرد. و تدافعت هر ابواب و الی باب السلامه، از هر دری به در دیگر تا به باب السلام رسید. باب السلام، دار السلام مخصوص ذات اقدس اله است. یکی از اسماء حسنای خدا سلام است که در بخش پایانی سوره مبارکه 8 آمده و خدا هم ما را به دار السلام، یعنی دار خودش دعوت بکند. و الله یدعو الی دار السلام، اون داریست که نه کینه‌ای در دل کسی است از درون، نه رنجی دامنگیر کسی می شود از بیرون. و تدافعت الابواب الی باب السلامته و دار الاقامه و ثبتت رجلاه به طمأنینت بدنهی فی قرار الامن و راهه بمستعمل قلبه و ارضا ربه. او در اثری که رضای پروردگار را تأمین کرده و عقیده خوب، علم صائب و عمل صالح ارائه کرد، پروردگار خود را راضی نمود. این ترجمه کوتاهی از خطبه 220 نهج البلاغه. اما وقتی که به اصل خطبه راجعه میکنید، میبینید به این که اون اصل خطبه در حدود 13 صفحه است. البته نهج البلاغه معهودی که ما در خدمتش هستیم بیش از دو صفحه نیست، اون خطبه 193 نهج البلاغه است. خطبه 193 نهج البلاغه در اوصاف متقیان است، تقریبا دو صفحه و نیم یا سه صفحه است. اما این کتاب تمام نهج البلاغه است، یعنی تمام خطبه ها را یک جا جمع آوری کرده. اصل این سخنرانی 13 صفحه است. یک، در نهج البلاغه خطبه متقیان در حدود 3 صفحه است یا 2 صفحه و نیست. دو، گوشه از اون خطبه در خطبه 220 آمده، همین 4-5 سطری بود که خوندیم. 3، اما حالا اصل خطبه که در کتاب شریف تمام نهج البلاغه است دیگه تقطیع نشده، به عنوان خطبه 14 در وصف متقین و مؤمنین حمام به وجود مبارک است امیر عرض کرد: سفلی المتقین حتی که انی انظر الیهم فتساقل علیه السلام ان جوابه. وجود مبارک است امیر احساس سنگینی کرد. فقط این جمله را به صحابیش فرمود: یا حمام اتق الله و احسن، ان الله مع الذین اتقوا و الذین هم محسنون. فلم یقن حمام به هذا القول حتی عزم علیه. در اون بخشای دیگر دارد که وجود مبارک حضرت وارد مسجد شد و دو رکعت نماز خوند و شروع کرد به سخنرانی. فقال علیه السلام، بعد از جریان توحید که البته بیش از دو صفحه است، به رسالت میرسد، جریان رسالت پیغمبر و نبوت پیغمبر و هدایت پیغمبر و اینها را ذکر فرمود، احکام عامه ذکر کرد. و از لطائف تعبیرات این خطبه این است که این کلمه میز که ثلاثی مجرد استعمال شده، مائز، ثلاثی مزیدش هم باب تفعیل استعمال شده به عنوان تمییز و ثلاثی مزیدش به عنوان باب تفعول استعمال شده به عنوان تمیز، ایشون ثلاثی مزیدش رو باب افعال هم استعمال کرده فرمود: و اماز سبحانه به عدل حکمهی و حکمتهی بین الموجف فلان. امازه یعنی میزه. خب بعد می‌فرماید به این که مردان با تقوا کسانی هستند که خالق در جان اینها عظیم است، مادون خالق چیزی برای اینها عظیم نیست. اگر ما یه مربی داریم که کل نظام را او آفرید به می‌پروراند و به ما از هر موجودی نزدیکتر است، هر چه بخواهیم در مخزن اوست، هر چه مصلحت باشد به ما می‌دهد، چرا از او نخواهیم؟ از و مل خالقو فی انفسهم فسغر ما دونهو فی اعینهم. اگر خدای ناکرده کسی این راه را طی نکرد، یعنی راه توحید را، راه نهج البلاغه را، راه انسان شناسی را طی نکرد، به دنبال اون بود که دنیای خودش تأمین کند، چون هیچ راهی ندارد، در بهترین عصر اگر زندگی کند بدترین روش را انتخاب میکند. در ایران عصری که مرحوم فارابی بود، مرحوم بوعلی بود، مرحوم ابوریحان بیرونی بود از طرف علوم عقلی، شیخ مفید بود، شیخ طوسی بود، شیخ صدوق بود از در علوم نقلی، جز زرین ترین عصرهای اسلامی بود. بعد از گذشت چند قرن عصر خواجه نصیر رسید، عصر مولوی رسید، عصر محقق هلی رسید، عصر شاگردش علامه هلی رسید. این عصر خواجه، عصر محقق، گرچه به اندازه عصر فارابی بود، بو علی بود، ابو ریحان و شیخ طوسی بود، شیخ مفید نبود، ولی بالاخره یه عصر زرینی بود تا رسیدیم به عصر خوده. تو این قرن هفتم و ششم، این محدوده که بزرگانی از حکمت بودن، ریاضیات بودن، هندسه بودن، فقه بودن، تاتار حمله کرد به ایران. هیچ تاریخی مشعومتر و سنگینتر و تلختر از حمله مغول به ایران نبود، برای اینکه اینا هیچ کم از وحشیت نداشتن، بلکه از هر حیوان درنده بدتر بود. بسیار از بزرگان از ایران مهاجرت کردند، رفتند یا ترکیه یا کشورهای دیگر. یک کسی مثل مرحوم خواجه توانست هماهنگ کند اونها رو که رصدخانه در مراغه درست کند. اینا بسیاری از افرادم کشته شده، اما یه عده تو همین سرزمین برای که از حوزه ها و دانشگاه ها محروم بودن، از علوم و قرآن عزت محروم بودن، برای اینکه به دستگاه تاتار نزدیک بشوند، به تعبیر شیخ استاد مرحوم علامه شعرانی، ینتفون لهاها، اینا صورتاشون رو مثل زن نخ میکردن که مو در نیاید تا شبیه اونا بشن، به اونا نزدیک بشن. همین مردم. خب اگر شما چراغ رو برداری چی در میاد؟ اگر روحانیت نباشه، اگر قرآن نباشه، همین ایرانیست دیگر. اگر کسی معاذ الله مسلمان نبود، بالاخره یه عده هستن تو این کشور اسلام رو قبول نکردن، اگر به ایران علاقمندن باید بگن جمهوری اسلامی. از جمهوری ایرانی کاری ساخته نیست، مگر کسی خدای ناکرده به کشورش بلا نداشته باشه. اگر علاقه به کشور دارد ولو اسلام را قبول نداشته باشد، باید بگه جمهوری اسلامی. بنگه تو جنگ جهانی اول هر چه غارت کردن بردن، ما حرفی نزدیم، همین ایران بود دیگه. در جنگ جهانی دوم هر چه خواستن غارت بکنن کردن، ما حرفی نزدیم، ما ایران بودیم دیگه. گفتن 17 شهر رو تقدیم کنید، گفتیم چشم. در کوتای ننگین 28 مرداد 1332 هجری شمسی گفتن که بود کوتا بشه، مصدق به زندان بره، گفتیم چشم. گفتن نفت رو به آمریکا و انگلیس بدید، گفتیم چشم. گاز رو شوروی بدید، گفتیم چشم. گفتن نوکر ما بشید، گفتیم چشم. گفتن ژاندار منطقه بشید، گفتیم چشم. ما همین جمهوری ایرانی بود دیگر. اما وقتی امام آمد و انقلاب اسلامی آمد و جنگ آمد، جنگ 10 ساله، نگیم جنگ 8 ساله، ما جنگ داخلی داشتیم دیگر. یعنی همین که انقلاب به ثمر رسید، هنوز 57 پایون نرسیده که گنبد آتش شده. گنبد از اون جهت که وصل به شوروی بود، مرتب سلاح بیاد، همین کمونیست ها و غیر کمونیست ها کاملا سنگربندی کرده، جنگ داخلی شد. جنگ داخلی گنبد را همین همشهری های ما آمول و غیر آمول به لطف الهی رفتن خاموش کرد. بعد از اینکه جنگ داخلی گنبد خاموش شد، جنگ کردستان شروع شد. بعد خلق مسلمان شروع شد، خلق عرب شروع شد. این دو سال جنگ داخلی به استثنای اون ترورهای وحشتبار دفتر حزب بود، نخست وزیری بود، انقلاب اسلامی بود و مراکز دیگه بود، کوی و برزن بود. این دو سال جنگ داخلی بود، 8 سال هم جنگ خارجی. در تمام این 10 سال همین فرزندان همین مرزبوم به عنوان یا حسین یا حسین حفظ کردن. در شبای عملیات اونجا هیچ سخن از ایران مرز پرگوهر نبود. البته ایران مرز پرگوهر از کشور ما دوست داریم، اما در سایه اسلام دوست داریم. اگر ایران میتوانست خودش حفظ بکند که قبلا هم حفظ میکرد. در تمام عملیات یا حسین یا حسین، کربلا کربلا، این حفظ کرد دیگه. خب این شرف ماست، قباله ماست، سند ماست، عزت ماست. چرا این حرف در این کشور صادر بشه، گفته بشه که جمهوری ایرانی؟ این رو کی باید جبران بکنه؟ این رو باید شما روحانیون، علما، مردم، دینشون از شما دارن. الان تو این کشور 70 میلیونی ما اگر خیلی خوشباورانه سخن بگوییم، 1 میلیون دینشون رو از قرآن روایات دارن. یعنی بگن آیه اینجور گفته، کلینی اونجور نقل کرده قرآن. اما اون 69 میلیون دینش از شما دارن دیگه. از مسجد و حسینیه و محراب و ماه رمضان و محرم دارن دیگه. اونا دیگه در من تحقیق بکنه که کلینی از امام صادق اینجور نقل کرد که. بنابراین دین مردم به روحانیت وابسته است. هم خودتون قدرتون رو بدونید، ما که قدر شما رو میدونیم، مرتب هم دعا میکنیم، شما رو جز مفاخرمون میدونیم، ولی کار با عظمت را شما کوچک نگیرید. ارتباطتون رو با شهرتون هر جا هستید حفظ بکنید، حیات جوانها رو حفظ بکنید، حسینی ها رو حفظ بکنید، مساجد حفظ بکنید، الا و لابد نماز جماعت رو داشته باشید. طرزی باشید که این ستون به دست شما اقامه بشه، چون مستحضرید همه جا در قرآن و روایات سخن از این است که نماز رو اقامه کنید، اقیم الصلاة اقیم الصلاة، نه اقرأ الصلاة. برای اینکه اون دینی که میگوید نماز عمود دین است، اگر بگوید نماز بخوان، اون دین حکیم نیست. مگه ستون میخونن؟ اگر گفتی صلات عمود دینه، بگو اقیم الصلاه، حرفات با هماهنگ باشه. اگر فرمود یاسین و قرآن الحکیم، همه مطالبش حکیمانه است. فرمود من گفتم نماز عمود دینه، میگم اقیم الصلاه، نه اقرا الصلاه، تا اشکال کنی که ستون که خوندنی نیست. خب این اقامه وسیله شما انجام میشه، چه بهتر. فاجعل لی ممن تنتصر به لدینی که ولا تستبدل بی غیری، همین است دیگر. بنابراین هر طلبی مال هر شهری که هست، نگد ما چیزی کم داریم، اینها معیار ارزش نیست. ما بالاخره پیغمبر رو قبول کردیم، امیر المؤمنین قبول کردیم، علیه و آله و تعالی و سنا. اون روزها نه اوراق بهادار مطرح بود، نه اسکناس مطرح بود، نه سکه مطرح بود. طلا و نقره شمش بود، یعنی کسی مقدار طلا میداد یه مقدار نقره میداد، دو کالا میخرید. طلا یه سنگ زردیه، نقره یک سنگ سفیدیه. مواظب باشید این سنگ زرد و سفید آبروتون رو نبرن. اگر این روحیه پیدا بشه، ما در این حال که به همه احترام میگذاریم، اما خود را در کنار قرآن و اعتراض سیر میبینیم. وجود مبارک هست امیر بعد از اون توحید، جریان نبوت را که با اون جلال و عظمت به شکوه کرد، کلمه امازه را در اینجا به کار برد، فرمود مردان الهی کسانی هستند که قد حلا فی افواههم و حلا فی قلوبهم طعم مناجاتهی و لذیذ الخلوت به. این لفظش مرتبه. فرمود در دلشون یه لذت، در کامشون یک شیرینیه، در دلشون اون سحر که خلوت میکنن با خدای خود تنها گفتگو دارن، لذیذن. وقتی مناجات میکنن در فضای دهن احساس شیرینی و شهد میکنن. همه ما شهیدیم وقتی وجود مبارک سید شهدا از قاسم بن حسن سلام الله علیه با سوال کرد که مرگ را چگونه میابی؟ فرمود اهلا من الاسد. اما سوال کردیم که این بچه هر کی کشید این حرف رو؟ منطق اهل بیت این بود، وجود مبارک استبیر در همین خطبه دارد شهادت در راه خدا برای مردان با تقوا اهلا من الشهد. این میراث خانوادگی بود، این مطلب امیرالمؤمنین فرمود، در خانواده اینها بود، نوش هم یاد گرفت و اهلا من الشهد. این چی نبود که اولین بار خود قاسم گفته باشه یا از کسی نشنیده باشه، این میراث خانوادگی. فرمود قد حلا فی افواههم، یک، و حلا فی قلوبهم، دو، طعم و مناجاتهی، لفنشش مرتبه، و لذیذ الخلوت به. این رو در هم جمله فرمود. بعد برای اینکه یک انسان با تقوا مواظب دهانش، زبانش، زبانه قلمش، گفتارش، رفتارش، نوشتارش باشد، فبود اقل فستح یا و قنع فستقنا این سمت لم یقوم هو سمتهو و این نتقه لم یعلو لفظو. اگر ساکت شد، سمتش عاقلانه و متفکرانه است. اگر حرف میزندم از اعتدال نمی گذرد، تکلمش برای اینه که بفهمه و بفهمانه، سمت و سکوتش هم برای آن است که چیز یاد بگیرد. در بخشای دیگری هم فرمود به این که مردان با تقوا اینها رحمتون للجمهور. این کلمه جمهور یعنی توده مردم، از اصطلاحات خوبی است که در بیانات وجود مبارک استمی در این خطبه هست. فرمود به این که مردان با تقوا کسانی هستند که قصدن فی غنن و خشوعن فی عباده و تجملن فی فاقه و صبرن فی شده و رحمتن للجمهور. بهار توده مردم نافع است. اگر رفع جا سخنرانی بکنه، اصطلاحات علمی رو به کار نمیبره. این اصطلاحات علمی برای چی؟ شما میخواد بفهمونید یا خودتون نشون بدید؟ اگه خودتون نشون بدید که ویل است، بخواد بفهماند که این اصطلاحات نمیفهمه. این مال فهموندن و مخاطبه و چیز نوشتن برای توده مردم، تا اونجا که ممکن است خدمتگزاری به مردم. خب دنیا رو گفته، آخرت رو گفته، سیاست رو گفته، اقتصاد رو گفته، اجتماع رو گفته، در این 30 صفحه. همون و رحمتن للجمهور، یک کسی که منزویست فقط به نماز و عبادت میپردازه، این برای جمهور مردم نافع نیست. و رحمتن للجمهور و اعطاءن فی حق و طلبن فی حلال و نشاطن فی هدا. اومد در بخشای پایانی اینقدر احیا عقله و امات شهوته که جزء خطبه 220 هست، در این بخشای پایانی آمده. در پایان حضرت عود به این که اولئک الآمنون المطمئنون الذین یسقون من کأس لا لغو فیها ولا تأثیم، اون کاسه لبریز از شراب بهشتی را که فرمود به سقاهم ربهم شراباً طهورا، مال ایناست. اولئک شیعتنا و احبتنا و منا و معنا طوبی لهم و حسن مآب. من مجدداً مقدم شما را گرامی می‌دارم، از ذات عقد سلام مسئلت می‌کنم. به همه شما علم صائب و عمل صالح مرحمت کند. پروردگارا امر فرج ولیت را تسلیم فرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، حوزه های فقهی فرهنگی دانشگاهی ما را در سایه ولیت حفظ بفرما. این کشور ولی عصر را تا ظهور اون حضرت از هر گزندی محفوظ نگه بدار. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.